تعدادی از همرزمان لولا ده سیلوا در اتحادیه‌های کارگری و جناح‌های چپ از دستش عصبانی شدند، ازش جدا شدند. یکی دو تاشون که عضو کابینه بودن استعفا دادن، ولی دست آخر اون حرکت ادامه پیدا کرد. در اینه که 30 میلیون از خط فقر بیرون آوردن کار زیبایی بوده شکی نیست. باید کفز. اگر بخوایم مقایسه بکنیم، دولت نکبت که در ایران بود، که رئیس دولت نکبت با آقای لولا ده سیلوا خیلی خوش بش میکرد و حتی اون رو به همراه اردوغان به تهران آورد که اون پیشنهاد حل مسئله هسته ای هم کردن، این دولت در ایران نه فقط کسی رو از خط فقر بیرون نیاورد، بلکه میلیون ها ایرانی رو فشار داد، از طبقه متوسط هول داد، انداخت به پرتگاه زیر خط فقر. این خیلی بوده برای من که اینجور درد کشیده هستم. طبیعتاً اون کار از زیر خط فقر آوردن، همچنان که چین کرده چند صد میلیون نفر رو از خط فقر آورده بیرون، خب این بسیار جای تشکر بسیاره، جای بزرگ داشته، این شک نیست. اما همزمان با این درآمد اون جناح امپراتوری سرمایه هم بسیار زیاد شده که در بحث آینده نگاهی خواهم کرد به این مسئله گولاک سرمایه داری در جهان چه میکنه. بحثی است که دربارش حرف خواهم زد که نگاه کنیم ببینیم کار به جایی رسیده که به قول معروف میگه انقدر آشور شده که خان هم فهمیده، انقدر آشور شده که همین هفته پیش اوباما در سخنرانی عمومی کنگرهش از بی‌عدالتی اجتماعی حرف میزنه، از گپ رو به افزایش بین فقرا و ثروتمندا داره حرف میزنه. خب یه واقعیت در آمریکای لاتین هم همینطور شده. ماندلا که قهرمانی ها کرد، رکورد های از خودش به جا گذاشت، در برابر شکنجه ها مقاومت کرد، مهمتر از مقاومت در برابر شکنجه، در برابر میل به انتقام جویی مقاومت کرد و انرژی ناشی از اون همه شکنجه و آزار رو تبدیل به انرژی لبخند زدن و دوست داشتن و آشتی کردن کرد و کشورش رو از تبدیل شدن به حمام خم نجات داد. تا بتونیم باید براش کف بزنیم، این شک نیست. اما در برابر اوپنهایمر شکست خورد، در برابر وال استریت شکست خورد. بزرگترین شاید تجربه پیروزی اقتصادی، شبه اقتصادی، نیمه اقتصادیشون این بود که اون سالهایی که میدونیم که آفریقای جنوبی رکورددار بیماری ایدز رو داشته، حتی در خانواده همین رئیس جمهور فعلی و قبلی تعدادی ایدز داشتن. خب وقتی که داروی ایدز در آمریکا درست شده بود، یک کارخانه داروسازی در آفریقای جنوبی از مدل این دارو فرمولش استفاده کرد و اون دارو رو ساخت. اون زمان این دارو هر قرصی 10 دلار تقریبا فروخته میشد. طبیعی است که در آفریقای جنوبی 10 سنت هم نمیتونستن برای قرص بدن. اونایی که اغلب به شدت فقیرن، سیاه‌پوستان فقیر هستن. خب این کمپانی سازنده دارو به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد، سر صدا زیاد بلند شد و آفریقای جنوبی رو سر دوراهی گذاشتن. یا باید از عضویت در سازمان تجارت جهانی بگذری، یا اگر هستی باید تقاضا پس بدی، تو حق نداشتی که این رو کپی بکنی. بعد از کلی بروبیا و بحثا و لابی های زیادی که در جهان انجام شد، دست آخر سازمان تجارت جهانی موافقت کرد که آفریقای جنوبی همون داروهایی رو که با قیمت خیلی ارزان در اونجا تحویل بیماران میده رو بسازه و جریمه نشه و از عضویت سازمان اخراج نشه.
بله.
حالا برمیگردم، چون بحث مذهب کردم، به کاتولیک رو، واتیکان رو مطرح کردم، برمیگردم این سوال اساسی رو میکنم. آقای پاپ فرانسیس بخواد چی کار بکنه؟ کارهای عجیب غریبی کرده، باعث بحث زیاد شده. نه تنها پای کودکان، بیماران، فقرا رو میره میبوسه که قبلا همین کار رو میکرده، در اسطوره کاتولیسم و واتیکان هم این هست که معمولا مجسمه عیسی مسیح که کودک در دامن مریم مقدس هست پاشو معمولا میبوسن. به جز این حرفای خیلی سرصدا برانگیز هم زده. کتاب سرمایه‌داری توپ و تشر بیان کرده و اینها رو انتقاد شدید ازشون کرده، از کبر و نخبت سرمایه‌داری نقد کرده که چرا حالتون نیست، چرا توجه نمی کنید، چرا اجازه میدید این گونه تفاوت بین دارا و ندار هر روز بزرگتر بشه، چرا به فقرا نمیرسید، چرا باید بیش از 1 میلیارد نفر از ساکنین کره زمین گرسنه باشند.
بله،
خب ابراز احساسات بسیار انسانی زیبایی داشته وقتی که اون سانحه بنگلادش روی داد که ساختمان 8 طبقه کارخانه لباس دوزی فرو ریخت، با وجودی که اخطار داده بودن که صاحب اونجا یکی از نزدیکان نخست وزیر بنگلادش بود که در این باره توضیح بیشتر خواهم داد، و حدود 800 نفر در اون سوختند و مردند در اونجا. خب ایشون نسبت به اونا ابراز تأسف بسیار شدید کرد.
بله،
نسبت به فلسطینی‌ها اظهار تأسف میکنه، همدردی میکنه.
بله،
خب میتونیم بپرسیم داستان چیه؟ این واقعا فرقش با پاپ بندیکت چیه؟ واقعا وقتی که سرمایه‌داری رو این گونه مورد عتاب قرار میده دنبال چیه؟ چی کار میخواد بکنه؟ آیا دنبال این هست که دکترین واتیکان رو عوض بکنه، یا اینکه خلق خوی خاصی رو در ظاهر خصلت‌های نوین رو داره عرضه میکنه؟ پاپ و واتیکان با مسائل بسیار بغرنجی روبروست. مسئله عزوبت کشیش‌ها، مجرد بودنشون، حرام بودن ازدواج، مسئله سخت جنین، مسئله همجنس بازی، مسئله جلوگیری از بارداری، اینا مسائل زیادی است که واتیکان با اونها سالهاست روبروست و یه به نحوی به در شرایط نه جنگ نه صلح داره زندگی میکنه. هر سال پاپ این توصیه ها رو و موعظه ها رو میکنه، نه فقط در بخش های دور از واتیکان بلکه همون در روم، هم پشت دیوارهای واتیکان، زنان ایتالیایی، زنان مؤمن کاتولیک به همراه پروتستان ها و بیدین ها 98%شون از وسایل جلوگیری از بارداری استفاده می کنند. همچنان که در آمریکا، همچنان که در آمریکای لاتین، علت اینکه جمعیت، رشد جمعیت به شدت پار پس کشیده و کم شده، جلو استفاده از وسایل جلوگیری از بارداریه. خب این آزنی که این استفاده رو میکنه، تحریم پاپ و واتیکان رو زیر پا میذاره، در این حال یک شنبه هاشو به کلیسا میره، در مراسم خاص به خود واتیکان هم میره، با چشمان اشکبار سخنرانی آقای پاپ رو هم گوش میکنه.
بله،
و مثلا سکس مسئله است که حرامه، بده، ولی با همه این حرف ها سکس برقراره. دنیای تبلیغات سکسی، فیلم های سکسی هر روز رونق بیشتر پیدا میکنه و نهایتا این هست که اینا عادت کردن که هر وقت تونستن برن تو اون اتاقک کوچک بشینن، اعتراف بکنن که پدر من یه گناه کردم، اونم بگه خیلی خوب بخشیدم، برو بهشت بهت دادم. خب حالا با این بورژیاهایی که در واتیکان هستن این باید چی کار بکنه؟ بورژیا که گفتم که در قرن 15-16 میلادی در واتیکان تجربه بسیار تلخی داشته، پاپی بوده از خانواده بورژواها که اتفاقا در سال 2 سال پیش هالیوود یک سریال پر سر صدای اسمش هم بورژواز ساخته که بسیار پربیننده است، نشون میده که چگونه پاپ، خود شخص پاپ و خانوادهش غرق در فسادهای استثنایی بود. فساد همخوابگی با خواهر برادر با هم، بعد زنا با نزدیکان پاپ که شوهر رو میگه زنتو بفرست و بیاد مدت 1 ماه 2 ماه پیش پاپ بمونه، چند همسری چند نفر رو در شبان روز در اختیار داشتن، و هم جنس بازی، رابطه جنسی 2 مرد و یا 2 زن، و در تجاوز به بچه ها و دزدی، توطئه، ترور، جنگیدن، شکنجه دادن، همه اینا از عادات خیلی طبق معمول واتیکان شده بود که الان در همین گزارشاتی که در واتیکان موقع استعفای پاپ بنedict داده شد گفته شد که در داخل واتیکان برجیهای زیادی وجود دارن.
بله.
چه کار باید بکنه؟ باید پاپ و واتیکان به اینا بپردازه، باید به اینا جواب بده. دکترین که اشاره کردم یه بخشش در همین جا خودش رو نشون میده که چه واقعا اگر بخواد مسامحه بکنه و بذره همچنان بگذره، بله تعدادی دستگیر میشن از کشیشا، به دادگاه فراخوانده میشن و بعدم اسقف اونا رو لاپوشانی میکنه. اغلب در گذشته از این کشیشای متجاوز رو به جای اینکه به زندان بفرستن میفرستادن از این کلیسا به یک کلیسای دیگه. خب این یه فکتیست. اینجا چی کار باید کرد؟ آیا میشه فکر کرد که این پاپ باید بیاد مسئله عذوبت رو حل کنه؟ باید بیاد بگه که مثل پروتستان ها و بقیه فرقه های مسیحیت و ادیان دیگه هیچ عیبی نداره که آدم ها کشیش ها از ازدواج بکنن و خواهران روحانی هم ازدواج بکنن؟ آیا چنین کار خواهد کرد؟ آیا جرأت داره که جلو استفاده از کاندوم رو یا استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری رو باز کنه بگه عیبی نداره؟ آیا جرأت داره که سخت جنین رو حداقل مثل فقه اسلامی اجازه بده تحت شرایط و ضوابطی بتونن کسانی که باید سخت بکنن سخت بکنن یا نه؟ اینها سوالاتی است که باید بهش پاسخ داده بشه. اگر نه، تنها هنر آقای پاپ فرانسیس این خواهد بود که لفظ و بیان رو عوض کرد، یه خود به اصطلاح قیافه های فیگورهای انسان دوستانه گرفت و در روی همون پاشنه سابق چرخید. از این گذشته در بود اقتصادی، خب حالا توصیه که آقای پاپ در رابطه با فقر میکنه، عتابی که به سرمایه داری میکنه، راهندش چیه؟ واقعا میخواد چی بود؟ توصیهش چیه؟ میگه چه کار بکنیم؟ شما چه کار باید بکنید؟ توصیهش فقط این هست که دل رحم باشید آقای اولیگارش، دل رحم باش، کمک کن. یعنی اینکه توصیه به خیرات مبرات میکنه. خب حالا یه کمیته امدادی هست، یه صندوقی پولی ریخته میشه و اینها در واقع مبلغی به بعضی ها میدن. شما من کار بکنید، یه صندوق هم خیرات مبرات، البته در جهان مسیحی و در جهان غرب سنتی خیلی رواج داره، واقعا رواج بزرگی داره. خب این خیرات مبرات زیادتر بکنید. هم همون میدونیم که حتی خیرات مبرات رو دو برابر هم بکنن، مشکل ضریب جینی، تفاوت طبقاتی، فرق رو به افزایش دارا و ندار حل نخواهد شد. حالا پاپ و واتیکان با این مسئله، این بغرنج هایی که اشاره کردم، چه برخوردی باید بکنه؟ بدشانسی واتیکان و پاپ این هست که اونها باب اجتهاد ندارن. اونها چیزی به نام احکام ثانویه ندارن. اگر یک کمی آقای پاپ فرانسیس آگاه باشه و یه خود دست از تعصبش برداره، میتونه یه نگاهی به فقه شیعه بکنه که باب اجتهاد داره، به خصوص شیعه امروز که عموماً عمدتاً اصولی هستن، در اینجا باب فقه هست و اجتهاد. اجتهاد یعنی که تو میر بررسی میکنی مسائل روز رو، به شدت به روز هستی و در این بررسی مسائل روز تو تشخیص حکمی رو میدی و فتوا صادر میکنی و مؤمنین باید برن اون فتوای تو رو با مصادیقش جور بدن. ولی این شانس رو واتیکان نداره. ما خوشبختانیم که این رو داریم. نگاه کنیم، ما الان رساله داریم، رساله عملیه داریم، مجتهدین مسلم داریم، درس هایی دارن، طلبه هایی دارن و فتوا مرتب صادر میکنن. خب الان یه نگاهی میتونیم بکنیم در، شاید این رو ای که صحبت ما به گوش پاپ فرانسیس نمیرسه، شاید مثلا حواله میدیم که یه نگاهی به حال احوال آقای ناصر مکارم بکنه که این روزها به عنوان مرجع تقلید مسلم شیعیان جهان و اسپورده میشه که پر رونق ترین درس طلبگی رو داره.
بله.
درس طلبگی معمولا هر مجتهدی که شهریه بیشتر بده، قدرت مالی بیشتر داشته باشه، طلبه بیشتر جذب میکنه و طلبه بیشتر هم معمولا میتونست در گذشته مایه وسیله درآمد بیشتر اون حوزه باشه. حالا خب مدت هاست که شرایط نوع دیگر شده. الان دفتر رهبر در قم هست که خود اولا حوزه شهریه که دفتر رهبر به طلبه ها میده از همه مجتهدا بیشتره. مجتهدای دیگری هستن به ویژه همین ناصر مکارم که گفتم، اینها متنعمن از نعماتی که بالا سرشون ریخته میشه از قبل پولی که از محل قدرت به اونها میرسه.